وهو المهار وإما تعرر المادة عنهما جميعا وهو الذي استعلمه دخل الشيخ إنام مهار بعد كلام الزلع الشيخ قد انتقه الله بالحق حيث دل كلامه
في إدجار ما يوجد في زمان
حركات البته در تعبیر شیخ نبود که كل منهما يوجد في زمان در كلام شیخ بود که اذا الزمان منقسم بالغربه در تعبیر بگیریم اذ كل من الحركه والسكون والكون والفساد يقع في الزمان يوجد في الزمان وكل ما يوجد في الزمان منقسم بالغربه الى غير النهايه فصل في أن الآن كيف يعد الزمان العاد للشيء عند المهندسين مقصود رياضيون هست هو الجزء من المقدار در باب در مقادير و أمور موجود به هندسه هو العدد در أعداد هو الجزء من المقدار هو العدد له إذا أسقط منهم مرة بعد أخرى لم يبقى منه شيء اگر منها بشود هی پشت سر یک دیگر از اون معدود چیزی باقی نمید ولی سال آن به هذا المعنى عادن للزمان و به این معنى که پس آن عاد زمان و قد یعنا ما یهی الشیء لقبول العد بالمعنى الاول گاهی وقتا میگن عاد نه اونی که خودش عاد میکند بلکه اون که اون چیزی که سبب میشود که یک عادی پیدا بشود ما یهیه الشیء لقبول العد عد به معنای اول یهیه الشیء برای قبول عد به معنای اول خودش عاد نیست بلکه سبب بشود که عادی بشود فرض کرد والآن عادن به هذا المعنى للزمان اذ هو مؤت له معنى الوحده و مؤت له الكثره بالتقریب چون با آن هم معنی وحدت برای زمان پیدا می شود یعنی حد مشترک میان دو قسم زمان است و هم معطی کثرت است که فاصل میان دو زمان است واجب این که اذهب معطی الله معنی الوحده بعد یه بحثی داریم ما که در فصل بعد خواهیم گفت نه اگرچه در آخر همین فصل هم هست این حرف درستی نیست و در این فصل و فصل در این فصل چندان نه در فصل بعد حرف نادرست زیاد است و علت چل این است که این فصل ها را یعنی این فصلی که الان خوندیم و میخونیم به این فصل بعدش اینها را بیشتر مرحوم آخوند از همون کتاب مواحد المشرقیه گرفته و مثل این که خیلی تعمق در اونها نکرده و حرفایی است که با مبانی خودی ایشان هم چندون جور در نمیاد و درست هم نیست از جمله همین است که میگه اذهب معطل له معنى الوحده سال در آخر فصل ذکر میکنه فقط عرفت ان الزمان متصل میدونم آقا ولی قابل اعتبار هست آقا اجازه بدی مثل این است که شما فرضون یه پارچه دارید یه توب پارچه دارید در واقع و نفس الامر یعنی به اثر واقع تمام این پارچه تمام این توب پارچه یه امر یک نواخت مادمی که نبرید از او یه متر در اینجا وجود نداره اگر این پارچه مثلا 40 متر هست الان ما یک کمیت 40 متری ما داریم توجه کردیم بعد شما میگید یک جایی را یک نقطه ای را روی این که الان در واقع جدا نیست ولی این نقطه را شما از اول این پارچه تا این نقطه میگید این 1 متر هست توجه کردیم تا اینجا میگید 1 متر ولی تا اینجا که 1 متر هست نه معنیش اینه که اینجا الان واقعا این پارچه جدا شده 1 متر از این بعد که میگید 1 متر این متر میگید تا میکنید شما بعد میگید با همه اندازه نمیگیرید شما حد مشترک وجود خارجی آقا ولی قابل چیزی وجود دارد که حد مشترک برای او اعتبار قابل اعتبار هست این رو در گذشته گفتیم آقای عزیز من اون شب گفتیم شما فرق نمیگذارید میان امور اعتبارات نفس الامری و اعتبارات انیاب اقوالی شما خیال به اعتبار یعنی میشینیم خیال میکنید خب شما در نقطه بیاید حد مشترک اعتبار بکنید میتونید بکنید خب فرق و اینجا فرق میشه فرقش همین است که در اینجا فرق میشود یعنی این قابلیت این اعتبار رو دارد اونجا قابلیت این اعتبار رو ندارد اینجا گفتیم دیگه، اینها را مکرر بید. فقد عرفت ان الزمان متصل و المتصل لا يمكن تعدیده الا بعد ان يتجزا. متصل که نمیشه تعدید کرد، شمور گفت یه متر، دو متر، پنج متر، مگر اینکه تجزیه بکنه. تجزیه هم لزومی نداره تجزیه بالفعل بشود، تجزیه بالفرض هم براش کافی، فرق مهمی نیست. و تجزیه لا تحصل الا به احداث الفصول، تجزیه هم این است که فاصل فاصل میکنه، ولی لازم نداره فاصل های بالفعل بشه، فاصل های بالقوه هم کافی. اذا حدثت الفصول صار المتصل منقسما الى اقسام و يمكن تعديده بشيء من اجزائه كالخط. اذا جزء اجزائه بالنقط، خط را تقسیم میکنید به اجزایش وسیله نقطه ها، پن نقطه تا عاده للخط، اما نه عاده که خودش عاده به اون معنی که عدد شهر عدد 16 را عاده، به معنی انه لولا حصول النقط لما حصل التعدید. یعنی اگر نقطه نگیم او جزء خط پیدا نمیشه، و اگر جزء خط پیدا نشود نمیشه با تعدید کرد. عاده به این معناست به تعدید عادی تصمیه سبب به اسم مسبب است. و تلک الاقسام عاده للخط معنی الاول. پس با نقطه شما اقسام درست میکنید، اقسام عادن. اگر به نقطه میگید عاد، یعنی اونی که اقسام رو میسازد که اقسام عاد هستند. فکذا الحال فی نسبت العادیه الالآن به الى اقسام الزمان، فی ان نسبتی الى کل منهم از معنی آخر. همه این حرف ایست که در مباحث المشرقیه. قال بعض الفضلا، که باز مقصود اینجا همون فقر رازی، ان الان فاصل للزمان باعتبار و واصل له باعتبار آخر، اما قوله فاصلا فلانه یفصل الماضی عن المستقبل، و اما قوله واصلا فلانه حد مشترك بین الماضی و المستقبل. هر دی گفته فخر رازی که آن هم فاصل است هم واصل، و هر حد مشترکی این چنین است. هم فاصل است، یعنی از یک طرف جزئی را از جزء دیگر متمایز می کنه. اگه بگیم جدا می کنه، یعنی متمایز می کنه، نه اینکه در خارج جدا می کنه، که صحبت انقسام بالفعل که نیست. جزئی را از جزء دیگر متمایز می کنه. مثلا آن گذشته را از آینده متمایز می کنه، پس این معنی آن فاصل. در این حال واصل هم هست، چون حد مشترک میان دو قسمت، چون حدی است که گذشته و آینده در او با یک دیگر اشتراک دارند، ضمناً حلقه ارتباط اتصال این دو یک دیگر هم هست. پس آن هم فاصل است هم واصل. البته ببینید این حرف به یک معنا درست است و به یک معنا درست نیست. به یک معنا درست است، خب آن فاصل است، یعنی از یک طرف متمایز می کنه گذشته را از آینده، و هر حد مشترکی کارش اینه. واصل هم هست، یعنی بعد از اون که اینها را ما فرض کردیم دوتا، بعد باز نقطه اتصال این دوتای فرضی ما که دو بودنشون فرضی، باز همین حد مشترک این حرف درست. ولی به یک معنا آن فاصل هست واصل نیست، یعنی به اون به این معناست که در اینجا یک وصل حقیقی وجود دارد و یک فصل اعتباری. پس دو جزء وصل واصلن حقیقتا، آن فقط آمده فاصل به وجود آورده. اگر نظر به فصل وصل حقیقی باشد، آن واصل نیست، مراتب خودشون عین اتصال به یک دیگر هستن، آن فقط فاصل است. بله اگر به وصل بعد از فاصل باشه، یعنی بعد از این که اعتبار کردیم این دوتا را دوتا، حالا که دوتا هست، این آن هم اینا را از یک دیگر متمایز کرده، هم حد مشترک میان این دوتا هست. از اینجا اون حرفی که در چند ساعت پیش گفتم معلوم میشه. آن معطی وحدت دو قسمت گذشته و آینده نیست، وحدتشون را به ذات اینها دارن، فقط معطی کثرت است.
اگر میگیم موتی وحدت، یعنی بعد از این واحد حقیقی که اینها را کثیر اعتبار کردیم، این کثیری که اعتبار کردیم هم کثیران هم در عین این که کثیران با یک دیگر نوع ارتباط و اتصال دارن. و اما کونه واصلا فانه حد مشترک بین الماضی مستقبل ولعجله یکون الماضی متصلا بالمستقبل. این دیگه درستی خیلی نه، ماضی و متصل به ذات متصل هستن با آن اعتبار اتصال شده. و یجب ان یعلم، اینم کلام فخر رازی، انه من حیث کونه فاصلا واحدا به ذات و اثنان من حیث الاعتبار. بعد گفته است که آن از اون حیث که فاصل است واحد به ذات است کثیر بالاعتبار، ولی از اون حیث که واصل است واحد به ذات و واحد بالاعتبار است. چطور؟ میگه از اون حیث که فاصل است واحد به ذات است، چون یه حد مشترک میشارید، کثیر بالاعتبار است، چون بدایت یکی است و نهایت یکی دیگه است. به اعتباری بدایت یکیست، به اعتباری نهایت یکی دیگه. اما از اون جهت که واصل است که حد مشترک هر دو، نه دیگه این دو اعتبار نداره، یه اعتبار هم واقعا یکیست هم اعتبارا یکیست. و یجب ان یعلم انه من حیث کونه فاصلا واحد بالذات اثنان من حیث الاعتبار، لان مفهوم کونه نهایتا للماضی غیر مفهوم کونه بدایتا للمستقبل، این فقط دلیل اثنان من حیث الاعتبار. و اما من حیث کونه واصلا فهو یکون واحدا بالذات و الاعتبار جمیعا، لانه باعتبار واحد یکون مشترکا بین القسمین، لانه جهت اشتراکهما. عرض می کنم که ما سه درس دیگر حد اکثر یا دو درس دیگر، سه درس دیگر نداریم، ما دو درس دیگر داریم تا اول مرحله سامنه. و در اول مرحله سامنه ما این درس اسفار رو دیگه تأکید میکنیم. حقیقتشی دلیلی هم نداره غیر از کمال خستگی خودم که دیگه احساس میکنم تا قدرت کار کردن از من گرفته شده. یه مسافرت کوتاهی هم شاید در بین داشته باشه. و چون ما دو جلسه دیگر نداریم، این هر دو جلسه را ما در هفته آینده انشاءالله خواهیم داشت. بنابراین فردا پیش از ظهر این جلسه دیگه نخواهد بود.
استیونم قیود استعمار، بهر آزادی مسلمان ها، بهر آنها که زیر زجر و شکنج جان سپردند کنج زندان ها، بهر خون مجاهدین غیور که از آن ساخت شد خیابان ها، بر جوان ها که سوختن چنان که نمانده نشانی از آنها، خیز از جای تا از این خانه دفع دشمن کنی مردانه، خیز از جای تا از این خانه دفع دشمن کنی مردانه، راه ما راه آرمیدن نیست، جز به مقصود حق رسیدن نیست، مکتب شیعه درس زندگی است، ورد بر مردگان دمیدن نیست، کار ما کوشش است و جد و جهاد، دست ما گفتن و شنیدن رفتارش من باغ و ملک و هتل خریدن نیست، سر به آخر نهادن و یک عمر همه دلاک خود خزیدن نیست، راه راه جهان و جانبازی این راه خوردن و چریدن نیست.
کیفیت تعدد زمان بالحرکه و الحركة بالزمان و كيفية تقدير كل منهما بالآخر. أما المطلب الأول فقد عرفت أساس تحت عنوان في كيفية تعدد الزمان بالحركة والحركة بالزمان و کیفیت تقدیر کل منهما بالآخر. تحت این عنوان بحث می کنم چگونه زمان به سبب حرکت متعدد می شود و حرکت به سبب زمان متعدد می شود و چگونه حرکت را با زمان اندازه گیری می شود کرد و زمان را با حرکت چگونه اندازه گیری می شود کرد. عرض کنم که این بحث اگرچه عنوانش یک عنوان خیلی جالبی هست ولی محتوای فصل مطلب مهمی را در بر ندارد و این فصل هم از فصل‌هایی است که مرحوم آخوند از کتاب مباحث المشرقیه فخر رازی گرفته است و مثل این که چندان فرصتی که باید پیدا می کرد و درست نقد هم می کرد پیدا نکرده و لحاظا یک ضعف‌هایی هم مثل فصل پیشش درش هست. ببینید عنوان فصل کیفیت تعدد حرکت به سبب زمان و تعدد زمان به سبب حرکت است و کیفیت اندازه‌گیری حرکت با زمان و اندازه‌گیری زمان با حرکت. اولا آیا اینها دو مطلب است یا یک مطلب؟ مسئله تعدد و مسئله اندازه‌گیری یک مطلب است یا دو مطلب؟ عجیب این است که حاجی در حاشیه اینجا در یک حاشیه کوتاه این جمله کیفیت و تقدیر و کل منهما بالآخر را میگه عطف تفسیری، یعنی مقصود این است که اینها یک مطلب است نه دو مطلب، در صورتی که این واضح است که این دو مطلب است و مخصوصا در اصل این جا که عرض کردیم مباحث المشرقیات در اونجا از یک دیگر جدا هم کرده، مسئله تعدد را از مسئله تقدیر جدا کرده است. مرحوم آخوندم در اینجا این که عرض می کنم بعد بسی این که فرصتی پیدا نکرده حتی عبارتش مشوش است، میگه اما المطلب الاول، یه اما المطلب الاول همون مسئله تعدد زمان به حرکت و تعدد حرکت به زمان است. بعد اونجا که مسئله تقدیر حرکت به زمان و زمان به حرکت رو میخواد ذکر بکند اونجا عبارتی خود مشوش است. حق این بود که در اونجا میگفت و اما المطلب الثانی، توجه کردید؟ یا به یک جور دیگری عبارت رو بیان میکرد که حالا وقتی به عبارت رسیدیم عرض میکنیم که معلوم بین میشد که این دو مطلب است، ولی به هر حال این تشویش در عبارت مرحوم آخوند هست و همین سبب شده که حاجی خیال بکنن که این دوتا یک مطلب است. به علاوه قطع نظر از این جهت که در فقه در مباحث المشرقیه که اصل این مطالب در اونجا هست تصریح کرده، به صورت دو مطلب هم ذکر کرده و در اینجا هم اول به عنوان المطلب الاول ذکر میکنن که معلومه المطلب الثانی دنبال سرش هست. قطع نظر از این جهت واضح هست که اینجا دو مطلب هست. خود عناوین هم حکایت از دو مطلب میکنن. اما چرا به جهت این که مسئله تعدد حرکت به زمان و تعدد زمان به حرکت به معنی این است که به نسبتی که زمان کثرت پیدا می کند به تبع کثرتی که زمان پیدا می کند حرکت کثرت پیدا می کند. یعنی اگر زمان بگیم یک دو سه چهار یه واحدی در نظر بگیریم به عدد همون واحدها قهرن حرکت کثرت پیدا می کند و به هر نسبت که ما حرکت را بهش کثرت بدیم زمان حرکت کثرت پیدا می کند. از اینجا مسئله تعدد و مسئله کم منفصل و مسئله کثرت اینچنین. ولی مسئله تقدیر و اندازه گیری مسئله کم متصل است نه کم منفصل. یعنی وقتی که زمان را از جنبه کم منفصل کم متصل اندازه گیری می کنیم همون اندازه گیری که برای زمان می کنیم به تبع زمان برای حرکت پیدا می شود و همون که برای حرکت می کنیم برای زمان هم پیدا می شود. توجه کردید مربوط به عنوان مطلب بود. یه مطلب دیگر اینجا باید عرض بکنیم و اون این است که گفتیم عنوان خیلی جالب است ولی محتوا اونقدر غنی نیست. اینجا چون فرمودن که فی کیفیت تعدد زمان بالحرکه والحرکه بالزمان، اگر ما به همین عنوان فقط نگاه میکردیم و به محتوا چندان کار نداشتیم میتوانستیم مطلب رو اینجور بیان بکنیم که زمان و حرکت یک تعدد واقعی گاهی پیدا می کنند و گاهی تعدد اعتباری. تعدد واقعی خب مثل این که حرکتی که مبدعی داشته باشد و منتهایی داشته باشد و موضوعی داشته باشد، بعد یه حرکت دیگری ما داشته باشیم که اون حرکت باز موضوعی دیگر داشته باشد. سبب تعدد موضوع سبب تعدد حرکت می شود. این در فصلهای آینده هم گفته خواهد شد. مسئله این که چه چیز سبب تعدد حرکت می شود و سبب به اصطلاح کثرت عددی حرکت می شود و چه چیزی سبب کثرت عددی حرکت نمی شود بعدها خواهیم گفت. از اون شش چیزی که حرکت احتیاج دارد، یعنی مبدع، منتها که مبدع رو میگن مامن، منتها رو میگن مائله، زمان یعنی مائله، موضوع که بهش میگن مابه، فاعل که بهش میگن که ماعنه. توجه کردید؟ موضوع را عرض کردم دیگه و دیگر مافی که عبارت باشه از مقوله. این بحث خوبی در آینده گفته خواهد شد که این شش چیز کدام یکی از اینها منشأ کثرت می شوند و کدام یک منشأ کثرت نمی شوند. مثلا آیا کثرت موضوع سبب کثرت حرکت می شود یا نه؟ یعنی ولو سایر جهات همه یکی باشد، زمان یکی باشد، مافیه که مقولت یکی باشه، مبدع یکی باشه، منتها یکی باشه، حتی فاعل یکی باشد، همه اینها یکی باشه ولی موضوع دوتا باشد، آیا حرکت دوتا می شود یا نه؟ اگر موضوع یکی باشد مبدع و منتها ها اختلاف داشته باشد باز منشأ کثرت می شود یا نه؟ در هر دو جواب مثبت است.
اما اگر فرض کنید شما که فقط مافیه یکی هست، مقوله یکی هست، آیا منشأ کثرت می شود یا نه؟ نه. حالا اینا جوابهاش بعدها گفته خواهد شد. قرار این جهت هست که حرکت به اعتبار موضوع لااقل و همچنین بلکه به اعتبار مبدع و غایت کثرت پیدا می کند، کثرت واقعی پیدا می کند. آیا زمان به تبع حرکت که کثرت پیدا می کند زمان هم کثرت پیدا می کند یا نه؟ یعنی اگر حرکت متعدد شد آیا زمان متعدد می شود یا نه؟ زمان تعدد واقعی پیدا می کند یا نه؟ این همون مطلبی است که مکرر عرض کرده این که در کلمات مرحوم آخوند در این جهت یک نوع ابهامی وجود دارد. از یک طرف از بسیاری حرفها و مبانی پیدا می شود که لازمه این که ما زمان را مقدار حرکت بدانیم، واقعا هم لازمش این است، لازمه این که ما زمان را مقدار حرکت بدانیم این است که به عدد حرکت‌های عالم زمان وجود داشته باشد. و البته یک زمان عمومی مشترک هم باید همه اشیاء داشته باشند. یعنی لازمه این حرف هایی که در اینجا گفته می شود این است که یک زمان عمومی مشترک ما داشته باشیم، اون زمانی که همه اشیاء در داشتن اون زمان با یک دیگر یکی هستند، و یک زمانهای مختص هم داشته باشیم، اون زمانهای مختص یعنی به عدد حرکتهای اختصاصی که در هر شیء هست زمان وجود دارد. اون وقت این زمانهای اختصاصی با اون زمان عام مشترک سنجیده می شود. اون زمان عام مشترک مقیاس و معیار همه زمانهای به اصطلاح اختصاصی هست، که اون زمان عام مشترک به عقیده قدما حرکت وضعی فلک است، چون باید یک حرکت دائم باید باشد. اون زمان مشترک نمیتواند منقطع الاخر باشد، باید یک امری باید باشد که لا اول له ولا آخر له، و به عقیده قدمای قبل از مرحوم آخوند حرکت وضعی فلک مبدع زمان مشترک است، که این خودش اشکال ایجاد میکند که به چه مناسبت حرکت وضعی فلک زمان مشترک ماها باشد، در صورتی که با ما ارتباطی ندارد جز این که ما در داخل فلک هستیم. و به عقیده مرحوم آخوند در بسیار از حرفهاش زمان عام مشترک حرکت جوهریه فلک است، نه حرکت وضعی فلک، که این جهت را ایشان در خیلی کلماتش تصریح می کند که به این حرف ایشان هم ایرادی وارد است. در این جهت بهترین بیان همون بیانی است که آقای طباطبایی دارن و ایشان و در بعضی از مباحث گذاشتن بودیم، حتی از بعضی کلمات خود مرحوم آخوند هم استنباط می شود. عجیب این است ولی در این حال ایشان در این جهت یک نوعی به اصطلاح باز دور افتاده از مطلب، با این است که یک حرکت عمومی مشترک میان همه اشیاء همه طبیعت هست. خوندیم در جلوی طبیعت چون از باشی آدم نیست فصل چندم بود، خوندیم که به یک اعتبار تمام عالم طبیعت یک واحد است و دارای یک حرکت، یک واحد حرکت است. این که بگیم زمان عام مشترک به معنای این است که همه اجزای طبیعت، همه اجزای طبیعت از اون آخرین جزء طبیعت که آخرین جزء بشه، هر جا که شما در نظر بگیرید همه مراتب یک حرکت واحد هستند، و اون حرکت واحد که در اون حرکت همه مشترک هستند زمان عمومی، علاوه در اون حرکات اختصاصی و جزئی هم در کنار همه اینها هست که اینها زمانهای خاصه. این
مطلب البته مطلب بسیار درستی هست. پس ما اگر در باب تعدد زمان به حرکت و یا تعدد حرکت به زمان بحث بکنیم، می توانیم اگر از تعدد واقعی بحث بکنیم همین مبحث رو مطرح بکنیم که به عدد حرکت ها در عالم زمان وجود دارد، علاوه بر یک زمان مشترک که قهرن اون زمان مشترک باید ماده مشترک داشته باشه، صورت مشترک داشته باشه، یه وحدت واقعی باید در میان همه اشیاء حکم فرما باشد تا یک زمان مشترک باشه. ولی متاسفانه در زیر این بحث این مبحث عنوان نشده است. حتی آقای طباطبایی هم حقی بود اینجا یه حاشیه می‌داشتن، ایشان هم این جهت رو بحث نکردن. سر مطلب این است که اون چه در اینجا مرحوم آخوند بحث کرده همون حرفای فخر رازی است و بحث درباره تعدد زمان به حرکت و تعدد حرکت به زمان بحث در تعدد واقعی نیست، بحث در تعددهای به همون معناست که در فصل پیش گفتیم در باب این که ما گفتیم آن عاد حرکت هست، عاد زمان هست، به اون معنا که حاشیه می داشتن ایشان هم این جهت رو بحث نکردن. سر مطلب این است که اون که در اینجا مرحوم آخوند بحث کرده همون حرفای فخر رازی است و بحث درباره تعدد زمان به حرکت و تعدد حرکت به زمان بحث در تعدد واقعی نیست، بحث در تعددهای به همون معناست که در فصل پیش گفتیم در باب این که ما گفتیم آن عاد حرکت هست، عاد زمان هست، به اون معنا که می گفتیم آن عاد زمان هست یعنی یک زمانی که در ذات خودش واحد است، به اعتبار آنها ما کثرت درش اعتبار می کنیم، یعنی زمان چون کمیت است قابل تقسیم به اجزاء هست که هر دو جزئی با یک دیگر یه حد مشترک دارن که نامون حد مشترک آن است. پس آنها سبب می شوند که زمان اعتباراً به اجزایی تقسیم بشود و یک کثرت اعتباری پیدا بکنند و حرکت هم همینجور، هر حدی از حرکت به اعتبار این که زمان تقسیم می شود حرکت هم تقسیم می شود. حالا ببینید، حالا از اینجا به این معنا میگیم زمان عاد حرکت است، به اون معنا که آن عاد زمان بود، نه واقعا کثرت واقعی هست، به اون معنا که آن عاد زمان بود زمان هم عاد حرکت است. حالا چطور؟ مثال خیلی واضح هست. زمان در واحد متصل است. فرض کنید شما حالا ما یه مقداری که در نظر میگیریم، امروز از اول طلوع آفتاب در قم تا غروب آفتاب در قم که مثلا فرض کنید مثلا 13 ساعت بوده یا 14 ساعت بوده، این زمان در ذات خودش یک واحد متصله. فرض کنید یه حرکتی هم شروع شده است، اول طلوع صبح، اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب ادامه داشته، یک اتومبیلی از یک شهری از شهرهای ایران اول همون لحظه‌ای که آفتاب در قم طلوع می‌کرد حرکت کرد
و لحظه ای که آفتاب غروب میکرد در قم به اصطلاح این ایستاده ای. در اینجا ما زمان را به وسیله آن تعدید میکنیم، میگیم که این زمانی که این 14 ساعت یک واحد متصل هست، میگیم که از طلوع صبح تا اول ظهر، از اول ظهر تا غروب، یا میگیم از طلوع صبح تا ساعت 8 صبح، از طلوع غروب آفتاب تا ساعت 8 صبح، از 8 صبح تا 10 صبح، از 10 صبح تا اول ظهر، همینجا یک قسمت قسمت میکنیم. این زمان اینجا تیکه تیکه میشود. اون شیعی هم که در این زمان اتومبیلی هم که در این 14 ساعت حرکت میکرده، از اول طلوع صبح آفتاب تا ساعت 8 صبح او حرکت، او یه مقدار حرکت کرده. از اول 8 صبح تا 10 صبح باز یه مقدار حرکت دیگر او داره که منطبق در این زمان است، که در این زمان واقع شده. از 10 صبح تا 12 تا ساعت اول ظهر باز او یه مقدار حرکت داشته که در این وقت واقع شده. ما با آن زمان رو تکثیر کردیم، با زمان هم حرکت رو تکثیر میکنیم. میگیم آقا اون حرکتی که تو در ساعت از ظهر تا دو بعد از ظهر انجام میدادی، اون حرکتی که از ساعت 10 تا ساعت 12 انجام دادی، با این که اون حرکت هم در ذات خودش یک واحد است، ولی به چون با آن زمان به تقسیم کردیم، با اقسام زمان و اجزای زمان حرکت که در این زمان واقع شده تقسیم پذیرفته است. این معنی تعدد زمان است به حرکت، تعدد حرکت است به زمان، حتی که در همین زمان. بله آقا همون حرکتی که زمان مقدار او بس، همون تعددی است که هر حرکت با زمان خودش پیدا میکنه. مقصود اینه. خیلی خوب، حالا این در بزن. پس معنی تعدد حرکت به زمان را دانستیم. الان به همین شکل حرکت با زمان تقسیم شد، زمان هم با حرکت تقسیم میشود، ولی او به معنی دیگر، نه به این معنا که با زمان حرکت را تقسیم میکنیم، به معنی دیگر با حرکت زمان، حرکت زمان را تقسیم میکند. او به معنی این است که زمان که به اعتبار همون آنات به اجزا تقسیم میشود، چون حرکت علت زمان است، چون زمان مقدار حرکت است، حرکت علت زمان است، علت وجودی زمان است. پس اگر ما بگیم حرکت زمان را تعدید می کند، به معنای این است که زمان مقدار حرکت است، و این زمان که اقسام پیدا می کند، این اقسام را حرکت به وجود می آورد. پس در واقع زمان شد به یک اعتبار عبد حرکت، حرکت شد عبد زمان، ولی از دو جنبه مختلف هست، دور نیست اینها. مثال میزنن، میگن نظیر این که ببینید، ما اگر یه عددی داریم، ما 10 نفر انسان فرض کنید که ما داریم، این 10 نفر انسان بهش میگیم، اینها رو میگیم عنوان اشاره پیدا میکنن و عدد اشاره بر اینها منطبق است. وجود این 10 تا این واحد، 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 علتاً برای این عدد، چون فقط این موضوع است، اون عرض موضوع به منزله علت عرض خودش است، ولی این عدد علت است برای اشاره بودن اینها، چون اشاره اشاره است به ذات خودش، ولی این 10 تا که اشاره هستن به تبع عدد اشاره اشاره شدن. پس ببینید معدودها علت وجود عدد هستن، هر معدودی علت وجود عدد است،
چون هر موضوعی علت وجود عرض است
و هر عددی علت معدود بودن به ماه و معدود بودن موضوع خودش است.
یعنی موضوع به تبع عدد عنوان معدود پیدا میکنه. اینو من با یک مثال دیگری براتون روشن بکنم.
ما اگر جسم داریم و بیاض، الان ما سه چیز داریم، یعنی سه عنوان داریم. یکی جسم داریم، عنوان جسم که بر این جوهر منطبق است، عنوان بیاض که بر این عرض منطبق است، عنوان ابیض که بر جسم منطبق است. ما به جسم میگیم ابیض. جسم به ما هو جسمون علتون لبیاض، للبیاض. چرا؟ چون بیاض عرض است و این موضوع و هر موضوع علت عرض خودشه.
ولی بیاض علت است برای اتصاف جسم به ابیض. این که جسم بیاض متصف به ابیض میشود، ما نمیگیم بیاض واسطه در عروض است. یعنی چه واسطه در عروض است؟ میگیم بیاض ابیضون به ذاته و جسم ابیضون به تبع البیاض. پس جسم علتون لوجود البیاض، ولی البیاض علتون لاتصاف الجسم بالعرض بکونی ابیض. این در اینجا خب این بحث راجع به این که زمان چگونه عاد حرکت است و حرکت چگونه عاد زمان است، چگونه زمان به واسطه حرکت کثرت پیدا می کند و چگونه کثرت حرکت به واسطه زمان کثرت پیدا می کند. اما مسئله تقدیر و اندازه گیری، تقدیر و اندازه گیری هم تقریبا یه مطلب واضحی هست. باز می توانیم همین بحث علیت رو در اونجا بیاریم. یه بیان سادهش این جهت هست که اگر ما بگیم که زمان علت تقدیر حرکت است، این خیلی مسئله واضحی هم هست، چون گفتیم فرق حرکت و زمان فرق مبهم و متعین است. یعنی حرکت وقتی به ماهو در نظر بگیریم بدون اینکه اندازش در نظر بگیریم اسمش حرکت است، وقتی او را متعین در نظر بگیریم اسمش زمان است. معلوم است که حرکت با مقدار خودش متقدر می شود. این همون مثال جسم بیاض اینجا میاد. هر متقدری به تبع مقدارش متقدر است. هر متقدری علت وجود مقدارش است و مقدارش علت اتصاف او به این تقدر است. این است که گاهی حرکت رو با زمان اندازه گیری می کنن. حالا خیلی معمول شده، در قدیم هم بود ولی حالا بیشتر معمول شده. میگن آقا از قم تا تهران چقدر راه هم؟ میگه 2 ساعت. نمیگه 140 کیلومتر، میگه 2 ساعت. خب در صورتی که نگفتیم که چقدر زمان حرکت چقدر است. وقتی ما میگیم چقدر راه است، میگه 2 ساعت، از باب این که قبلا در ذهن طرف این که اتومبیل در هر ساعت چقدر راه میرود مشخص است، به طور تقریبی مشخص است که اتومبیل مثلا طبق معمول در ساعت مثلا 70 کیلومتر حرکت میکنه، متوسط معدل حرکت اتومبیل. پس وقتی که همینقدر گفت چقدر راه، گفت 2 ساعت، با زمان نه فقط زمان حرکت بیان کرده، مقدار مسافت را هم به تبع زمان بیان کرده. همینقدر گفت 2 ساعت، میگه پس لو حدود 150 کیلومتر. عکس قضیه هم هست. گاهی اوقات با حرکت مقدار زمان را بیان میکنن، میگه چقدر طول کشید، میگیم یه آب خوردن. آب خوردن این خودش یه جریان است. آدم وقتی شده کسی که آب میخورد
آب خوردن یه انسان یک مقداری داره که در یک زمان خودش یک حرکتی، یک جریانی. این جریان یه مقدار زمانش هم مشخصه که مثلا فرض کن 2 ثانیه مثلا 3 ثانیه طول میکشه. میگه به این که چقدر مثلا فلان شی را که چشمت افتاد، مثلا ماه را که تو در آسمان میدید تا چقدر از جلو چشمت خوابه، میگه به قدری آب خوردن. این به قدری آب خوردن با حرکت یک زمان را ارائه میدهد. چقدر طول کشید؟ به اندازه یک رمیت رامین، به اندازه یک تیر، یعنی به اندازه یک تیر رها بشود و به زمین بنشیند چقدر این وقت میخواد؟ اینقدر با حرکت ما زمان رو بیان میکنیم. از این چیزا خیلی زیاد است. مثل این که تن مثال میزنن که با مکیال مکیل مشخص میشود و با مکیل مکیال مشخص میشود. عقرب مثلا ما با مکیال مکیل رو مشخص میکنیم. مثلا میگیم آقا یه مثلا این مقدار شیر بده، چقدر شیر میخوایی؟ میگیم 1 لیتر 2 لیتر. اول یک مکیال معینی این در نظر میگیریم، بعد میگیم مثلا که 1 لیتر نفت 2 لیتر نفت 1 لیتر شیر 2 لیتر شیر، مثلا 50 لیتر مثلا بنزین با اتومبیل زدیم. گاهی وقتا برعکس است، مکیال را با مکیل معین میکنن. مثلا یک کسی میگه که یک ظرفی بود در موزه، مثلا یه ظرفی مثلا من دیدم، میگه این ظرف چقدر بود؟ یه قد یه هندوانه ای که در اشیابی بیره. میزان ظرف را با مظروف معین میکند. از باب اینه که حد مظروف تقریبا سید. یا مثلا فرض کن شما که این چقدر جاست؟ قد یه آدم بخوابه. یه قد یه آدم بخوابد اینجا با انسان با حجم آدم ظرفیت یک چیز جایی را در یه اتاقی بودم. آقا چقدر بود این اتاق؟ به قدری که یه آدم مثلا اونجا بیشیند یا به قدری که یه آدم در اونجا بیستن. اینجا با مظروف اندازه ظرف مشخص می کنیم. خب پس این چیزا هست که ما با حرکت زمان را مشخص اندازه گیری میکنیم یا با زمان حرکت را اندازه گیری میکنیم. این مقدار بحثی است که در این فصل کردن. حالا عبارت بخونیم تا برسیم فصل بعد. فی کیفیت تعدد زمان بالحرکه، بالحرکه به زمان که یه مطلب است، و کیفیت تقدیر کل منهما بالآخر که مطلب دیگری است. و حاجی فرمان در حاشیه که عطف تفسیری یا لما قبله، در صورت قطعا عطف تفسیری نیست. اما المطلب الاول یعنی مسئله تعدد، فقد عرفت ان اتصال المسافه من حیث فیها الحرکه هو علت لوجود الزمان. اتصال مسافت از اون جهت که حرکت در او واقع می شود، یعنی همو اتصال حرکت، علت برای وجود زمان. حرکت علت وجود زمان است، اون چنان که هر موضوعی علت وجود عرض خودش است. ولا شک ان وقوع الحركه في كل جزء من المسافه علت لوجود الجزء من الزمان الذي به ذائه. به دلیل اینکه وقتی که زمان را اول ما تقسیم میکنیم به تبعان، بعد حرکت به وجود آورنده زمان است، پس به وجود آورنده این اقسام است، پس حرکت علت تعدد زمان است، یعنی علت وجود این متعدد هاست. این معنا فالحرکت عادت الزمان علا معنا انها توجد و اجزاءه المتقدمه والمتاخره. به این معنا عاده به معنی این که موجده، ولی والزمان عاد للحرکه نه به معنی این که واقعا عددشه. هم مثالی که ذکر کردیم من حیث انه عدد لها، لان الحرکت تتعین مقدارها به زمان. که مثلا میگیم که 1 ساعت حرکت 2 ساعت حرکت، گفتیم یه حرکتی رو اول با زمان تقسیم میکنیم، میگیم 1 ساعت 2 ساعت از صبح تا غروب، از صبح تا ظهر، از یه بعد میگیم این مقدار حرکت. مثال ذالک این قاعدش بود، مثال نمیگم، میگم نظیر ذالک، چون مثال اونیست که مصداق او، نظیر اونیست که شبیه او. حق این بود که میگم مثال نظیر ذالک. نظیر مثال ذلك ان وجود الاشخاص من الناس سبب لوجود عددهم كالعشره و اما وجود عددهم و عشریتهم خب سبب لسیرورتهم معدودین بالعشره. و اون مثالی که ما از خارج ذکر کردیم که وجود جسم علت است برای وجود بیاض، ولی بیاض علت است برای اتصاف جسم به ابیضیت، از این هم مثالش روشن تره. فان العشره عشره لذاتها، همجوری که بیاض بیاض لذاتها، ولی والمعدود بالعشره عشره بواسطتها، جسم ابیض است بواسطه بیاض. و کذا الزمان و الزمانی، زمانی مثل کل حرکه. فان الزمان وجوده نفس المقدار و هو معلول للحركه من جهت وجوده، که هر موضوع علت وجود عرضش است، لا من جهت کونه مقدارن، چون مقدار بودن زمان که ذاتی زمان است، وجود زمان تا به واسطه حرکت است. مثل اینکه بگیم بیاض بودن بیاض، وجود بیاض چیزه. ما جعل الله المشمش مشمشن بل اوجدها، هر علتی وجود معلول نمیدهد، نه ذات معلول. ذات معلول که امرش اعتبار میشه از وجوده. فان کون المقدار مقدارا لیس به علت، پس زمان یقدر الحرکه علی وجهین، پس زمان حرکت را تقدیر میکنه دوست احد هما یجعلها ذا قدرین، چون تا زمان نباشد حرکت اون تقدیر خاص زمانی پیدا نمیکنه. و ثانی به دلالتها علی کمیت قدرها، این غلط است. و ثانی به دلالتیه علی کمیت قدرها، نه به دلالتها، یعنی به دلالت زمان بر کمیت قدر حرکت. زمان به زمان برمیگرده، باید مذکر بازه. ولی حرکتو تقدر الزمان به معنی انهو یدل علا قدره، اما دلالت به این معنی که موجدش هست، به ما یوجد فیه من التقدم و التأخر و بین الامرین فرقون. ببخشید، اینم باز چیز است، به معنی انهو یدل نیست، به معنی انها تدل علا قدرهی. غلط عبارت ها، یعنی در نسخه‌های تصحیح شده تصحیح شده این، در نسخه‌های خودمون ما قبلا تصحیح کردیم این را. به معنی انها که ضمیر به حرکت برگرده که مؤنثه، تدل و نه یدل. در اون چاپی هم در اصل خود چاپی ها انه یدل بوده، ولی بعد در نسخه‌های مصحح درست کردن. حالا در مباحث مشهوری هم هر کس داره نگاه بکنه اینو اونجا شیری. به نظرم در اونجا به معنا نگاه کردم، من خودم اونجا به معنا انها تدل علی یادم افتاد، اونجا درستشه. این غلط نسخه است اونجا. و بین الامرین فرقون، یعنی این که دلالت زمان بر حرکت، تقدیر زمان به حرکت با تقدیر حرکت به زمان فرق دارد، او به یه معناسی به معنی دیگر. و اما دلالت علی القدر فتارتن، این همو المطلب الثانی. ببینید اول فصل داشتیم، اما المطلب الاول حق این بود، اینجا که میرسید میگه و اما المطلب الثانی، یعنی مسئله تقدیر. فتارت مثل ما یدل المکیال علی المکیل، مثل این که لیتر دلالت میکند بر مقدارشی. فتارت مثل ما یدل المکیل علی المکیال، مثل یک ظرفی که اندازش نمیدونیم چقدر است، یک جسمی را که اندازش برای ما مشخص هست میگیم که ظرفیت یه همچی چیز. مثل ما یدل الباله، کما ان المسافه قد تدل على قدر الحركه فیقال مسیر و فرسخی. گاهی وقتا مسافت رو مقیاس قرار میگیم، چقدر حرکت؟ میگیم دو فرسخ. و قد یدل الحركه على قدر المسافه فیقال مسافه و رمیت، به اندازه یه تیر انداختن. لکن الذی یعطی المقدار بالذات و احدهما، اونی که منشأ مقدار است به ذات، یکی از این هاست که همون مسافت باشه در بعد مسافتی و زمان باشه در بعد زمانی. و هو الذی بذاته قدر و کمیت، و لانه متصل فی جوهره صلح ان یقال طویل و قصیر. زمان چون در ذات خودش یک جوهر متصل هست، صحیح هست که بهش بگیم طویل و قصیر. و لانه عدد به حسب المتقدم من و المتأخر، و به اون اعتبار که عدد است، که این عدد به اعتبار متقدم و متأخر که عدد بودنش اعتباری است، یعنی همون آنها که این را به صورت کثرت اعتباری در می آورد، گفته می شود کثیر است به قلیل. مثل چند ساعت، 5 ساعت میگیم کم، 10 ساعت میگیم زیاد. یعنی وقتی که کثرت کردیم به صورت عدد کم منفصل در آوردیم، چون قلت و کثرت از صفات کم منفصل است و طول و قصر از صفات کم منفصل. حکمت المشرقیه، اعلم ان المسافه بما هي مسافه و الحركه و الزمان كلها موجودن به وجود واحد و ليس عروض بعضها لبعض، عروضن خارجیان، بل العقل به تحلیل یفرق بینها و یحکم علا کل منها به حکم یخصه. تل مسافت و فرد من المقوله کیفون او کمون او نحوه ما، بل حرکت و هی تجددها و خروجها من القوت الى الفعل هی معنا انتزاعی عقلی و اتصالها به اینه اتصال المسافه و زمان قدر ذالک الاتصال و تعینه او هی به اتصال.
این حکمت المشرقیه مطلب خوبی در این کتاب. معمولا مرحوم آخون هر وقت یک مطلبی را تحت عنوان حکمت المشرقیه بیان بکند، یه مطلب خوبی هست و یه مطلب عالی هست و غالبا اینجور مطالب از مطالب اختصاصی ایشان هم هست. و این مطلب را مالا اجمالا براتون عرض بکنم. از جمله چیزهایی که مبهم تا یه اندازه مبهم مونده است این است که اصلا معنی این کلمه حکمت المشرقیه چیست؟ این تعبیر در خیلی جاهات و در این ابواب حرکت، یه جای دیگه یک فصل بسیار بسیار عالی داشتیم که مربوط به حرکت جوهریه میشد، ایشان تحت عنوان حکمت المشرقیه بیان کرد. مسلم این حکمت المشرقیه در مقابل مغربیت و گاهی حتی این تعبیرات در مقابل یک دیگر هم قرار می گیرد. در جلد اول در امور عامه اسفار در یک جا هست که نور شرقی و ظل غربی، نور شرقی و ظل غربی. بو علی یک کتابی در آخر عمرش تألیف کرده است که او به پایانم نرسیده است و اون مقداری هم که تألیف کرده چیزی از او در دست نیست مگر مقداری از منطق او. اسم او را گذاشته حکمت المشرقیین که اون منطقش هم که الان هست به نام منطق المشرقیین است و این کتاب در دست نبود و چاپ نشده بود. اخیراً در حدود 40 سال پیش نسخه از این در مصر به دست آمد و مصری‌ها این را چاپ کرده‌اند و من او را هنوز ندیدم ولی چاپ شد. اما نسخه از اون کتاب در دست مرحوم آخوند بوده است، چون در بعضی از عباراتی که در امور عامه اسفار هست نقل می‌کنه از کتاب حکمت المشرقیه ولی بو علی در مقدمه اون کتاب حکمت المشرقیین یه مطلبی گفته است که او تقریبا میتواند تفسیر بکند که مقصود اینها از حکمت مشرقی چیست. در اونجا بو علی یک مقدمه خیلی طولانی دارد که این مقدمه عربی را دکتر قاسم غنی ترجمه کرده است و من ترجمه او را دیدم که الان یادم نیست در کجا هم بوده اون را دیدم. در کتاب هایی که شرح حال بو علی رو نوشتن اون ترجمه را خلاصه منعکس کردن. اصل او را هم ببخشید، اصل او را هم در مقدمه منطق الشفا اخیراً، یعنی اصل مقدمه را هم در مقدمه خیال میکنم منطق الشفا چاپ کردن، مسیا چاپ کردن. در اونجا بو علی خیلی به اصطلاح میدونداری میکند، اونجا میگوید به این که کتابهای دیگری که من نوشتم حتی مثل شفا اینها را، میگه من اینها را بر طبق مذاق قوم نوشتم و در اونجا پیروی کردم از یونانی ها و برای این که من دیدم که به اصطلاح خیلی مد روز است و نمیشود هم از افکار ارسطو به اینها تخلف کرد و حتی اگر در یه جایی من از خودم عقیده‌ای داشتم مجبور شدم که نگم عقیده شخص من است، چون کسی باور نمی کرد که بشود در مقابل آراء ارسطو رأی آورد. ناچار همون آراء را هم باز ما به صورت آراء اونها بیان کردیم. ولی حالا من در این کتاب بخوام خودم را آزاد بکنم از قید به اصطلاح این تبعیت از یونانی ها و فقط عقاید خاص خودمون را میخوام ذکر بکنیم. اونجا از عبارات شاید چنین استنباط بشود، شاید هم تصریح باشه چون مدت ها پیش بوده و درست یادم نیست، که درست کلمه مشرق و مغرب اصطلاح جغرافیایی یعنی حکمت یونانی ها را مغرب نامیدن و اون چی که برای خودشون در اینجا پیدا شده است این را مشرق نامیدن. پس اگر یه وقتی دیگر حکمت مشرقی یعنی جنبه یونانی ندارد، مال مشرق زمین است نه مال مغرب زمین، این یه احتمال داره. این است که مقصود از مشرق و مغرب در اینجا به معنی اشراق باشد، شرق معنوی باشد. اگر میگن حکمت مشرقی یعنی حکمتی که از مشرق روح ما طلوع کرده است نه از مغرب روح، مقصود از مشرق روح یعنی یک حکمت اشراقی، حکمت الهامی، حکمتی که از مبدا ماوراء طبیعی سرچشمه میگیرد، و از مغرب روح یعنی اونی که از فکر و استدلال محض سرچشمه میگیرد. و این است که در یه جا میگه نور شرقی ظل غربی، یک چیز زایل شدنی، یک فکر زایل شدنی و بی پایه پای استدلالی آن چوبی موعد، یک چیزی بی پایه را میگن غربی و یعنی صرفا فکری استدلالی مشائی محض، ولی یه فکری که یک ریشه اشراقی و الهامی و معنوی دارد او را مشرقی می نامند. احتمالات خیلی زیادی دیگری دادن از جمله فکرهایی که خیلی فرنگی ها روی این قضیه کار کردن که این اصطلاح شرقی و غربی که در اصطلاح علمای اسلامی آمده از ریشش چی هست، از روی قرائن کتابی تاریخی خیلی حرفا گفتن. حتی مسئله این که حکمت اشراق را حکمت اشراق میگن، چرا حکمت اشراق میگن؟ الان برای ما این دیگه تقریبا یک امر مسلم است که علت این که اون به حکمت اشراق میگن یعنی اشراق به معنی الهام، در صورت همونجا هم احتمال این هست که اشراق اونجا صرفا معنی الهام نداشته باشه، معنی دیگری داشته باشه. و این اصطلاح حکمت اشراقی در مقابل حکمت مشائی را من در جزوه کلیات فلسفه هم گفتم، این اصطلاح حکمت اشراقی در مقابل حکمت مشائی یه اصطلاح مستحدثی هست، اصطلاح مستحدثی. یعنی در کلمات بوعلی ما الان در اصطلاح از زمان شیخ اشراق به این طرف حکمت اشراق یعنی حکمتی که جنبه افلاطونی دارد و جنبه معنوی دارد و جنبه افلاطونی دارد، در مقابل حکمت مشاء که جنبه ارسطویی دارد. این فعلا برای ما این اصطلاح خیلی رایج و مسلمی شده، در صورتی که اصلا اصطلاح حکمت اشراق یک اصطلاح مستحدثی. یعنی شما اگر مثلا در کلمات بوعلی اصطلاح مشائین چنین گفتن و اشراقیینی هم در عالم وجود داشتن چنین چیزی هستن، اصطلاح رواقیون هم یعنی اصطلاح اشراقیون بعد از بوعلی هم نبودن. این قربان ادعا کرده است که اول کسی که کلمه اشراق را کلمات خودش آورده است مردی به نام ابن الوحشیت. حضین ابن الوحشیه چی؟ حقیزاده در اون چیزاش ادعا می کنه که از ابن الوحشیه شخصیت مدعونی کنجا آدمی که دنیا وجود نداره، و این هرچی هم که به نام ابن الوحشیه در دنیا عرض کنم